أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما به اینجا رسید، مسئله یک که امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر دارند که لا فرق فی وجوب اخراج الخمس، خمس المعدن، بین کونه فی ارض مباحه او مملوکه. این عبارت امام بود که اگر در زمین مباح مثل این زمین هایی که موات بالاصاله است، ید کسی برش عرض کنم که اجرا نشده، سهاری، صحراها، بیابونها، موات اصلی است، این معدنی که در یک زمینی که موات اصلی است و مباح هر کسی میتواند احیا بکنه، سلام علیکم، در اونجاها معدن پیدا بشد، فرمود لمالکها، همون کسی که میره اون زمین رو تصرف میکنه و این معدن رو استخراج میکنه، معدن مال اوست، واجب از خمسشو بده که اگر به حد نصاب باشد و بقیهشو تملک میکنه. پس اگر در عرض مباح باشد لمالکها، اگر در عرض مملوکه باشد، زمینی شخصی، شخص خاصی مالک زمینه، یک صحرایی رو رفته احیا کرده، بیابانی رو گرفته و داره کشت و زرع میکنه، تو اون زمین که ملک شخصی است یه معدنی در اومد، معدن سنگ، معدن عقیق، معدن طلاس، حتی بگیم معدن نفت مثلا، سلام علیکم، اگر معدنی در ملک شخصی در آمد، عرض کنم که باز فرمود لصاحب الارض، نظر امام این بود که این معدن مال صاحب ارضه، ملک اوست، باید خمسشو بده، عرض کنم که اگر به حد نصابه بقیهش هم تصرف میکن. این در این مسئله نظر امام این بود، اگر مالکش در ملک شخصی کسی معدن در آمد لمالک الارض، این نظر امام. قبلا خوندیم به یه مناسبتی، من فکر کنم این چون مطلب مهمی است تکرار میکنیم، مرحوم سید صاحب عروه، ایشون هم عیناً فتواشون همینه، عرض کنم که تعبیری که ایشون دارد این هست که بعد عبارت مرحوم سید هم داشتیم نقل کردیم قبلا، بله، عبارتشون در مسئله 8 در عروة الوثقی، لو کان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها، همون عبارت، معدنی در ارضی که مملوک شخصی است، ملک خاصه، مال شخصی است، در اونجا معدن در آمد، فهو لمالکها و اذا اخرجها غیره، اگر غیر او اومد این رو اخراج کرد، استخراج کرد، لم یملکه، تصرف در ملک غیر کرده، اون غیر مالک نمیشه، بل یکون المخرج، اون معدنی که اخراج شده لصاحب الارض مال صاحب ارض و علیه الخمس، خمس رو باید او بده، منتها معونه رو که باید خارج بکنید، اینجا دیگه معونم نباید خارج کنه چون خرجی نکرده، دیگری اومده استخراج کرده بدون اذنم بوده، عملش احترامی ندارد، مزدی نباید بگیره، بنابراین اینجا بدون هزینه این مال مال صاحب ارز میشه، این معدن. این دو نظر مرحوم امام اینجور فتوا دادن، مرحوم سید در عروه اینجور فتوا میده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذیل فرمایش امام دعوا میکنند، میگه قطعا این حکم قطعی است، کما صرح به غیر واحد، دیگران هم این فتوا رو دادن، منهم سید در مدارک در جواهر، و در جواهر هم گفته لا خلاف اجد و حوفی. این اصل مسئله‌ای که داشتیم و این هم نظرات بزرگان در این مسئله. بعد ما توسعه دادیم مطلب را و گفتیم که ببینیم اصلا مالکیت این معدن مالکیه در از نظر شرعی، معدنی که در میاد چه در مالش در ملک شخصی و چه در ملک مواد مباح بالاصاله، معدن آیا یک عنوان خاصی داره در شرع که بگیم ملک کسی است، مالکیت معدن مالکیه؟ اینو توسعه دادیم بحث. مرحوم صاحب جواهر سه قول در این مسئله نقل میکن. یک قول میگه که جمعی از بزرگان قائل به اینن که معدن جزء انفال است، مال امامه، مثل عرض کنم که سحاری و دامنه کوها و جنگلها و اینها که میگیم اینا جزء انفاله، معدن هم جزء انفال و ملک امام است، ولو تو ملک شخصی در بیاد، ولو زمین زمینی است در ملک شخصی، اما اگر رفتیم پایین و رسیدیم به یک معدنی در بطون ارض، این معدن مال این شخص نیست، جزء انفال است، امام درش تصرف میکنه. و روایاتی هم خوندیم، مدرک این قول عرض کنم که روایاتی بود که اون روایات رو هم قبلا خوندیم. عرض کنم که قائلین به این قولم که صاحب جواهر نقل میکنه، کل مفید و الکلینی و شیخ طوسی، دیلمی، قاضی قمی فی تفسیره اختاره فی الکفایه عن الذخیره و هو ظاهر و کاشف القطاع. پس یه عده از این بزرگان معتمدین اینا هم قائل به این قولن که انفال یعنی چیز معدن جز انفال است و ملک امام است، ولو تو زمین شخصی در بیاد. روایاتی هم خوندیم، ولی روایات دو دسته بود، اونیش که سند داشت دلالتش کافی نبود، اونی که مرسله بود دلالت داشت اما سند از نظر سند مرسله ضعیفه، نمیشه بهش تمسک. به این روایات نتونستیم قانع بشیم، قول اول رو گذاشتیم کنار. قول دوم این بود که معدن جزء مباحات اصلیه است، عرض کنم که ملک کسی نیست، همونهاییست که میگیم لل امام، مال امام، زمین های مواد، زمین هایی که کسی روش تصرفی نکرده، اینا هم ملک امام هست و جزء انهر، یعنی هر کس تصرف بکنه، اذن دادن ائمه تصرف بکنه مالک. اینم یک قول در مسئله بود، اونم باز دلیل اصل داشت، تمسک کرده بودن شک میکنیم آیا ملک کسیست اینجور زمین ها اینجور معدن ها، از عدم عرض کنم که تحت ملکیت کسی رفتنه. دو تا سه تا روایت هم داشتیم یا استدلال کرده بودن، اونم نتونستیم قانع بشیم. این قولم که بگیم هر جا معدن در بیاد ولو در زمین شخصی، این از مباهات اصلیه است که هر کس بره استخراج بکنه میشه مالک، اینم نتونستیم قبول بکنیم. اینو قبلا عرض شد. قول سوم این بود که معدن تابع ارزه، در هر جایی که در اومد تابع اون زمینی است که معدن در اون زمین کشف میشه. اگر در ملک شخصی پیدا شد تابع ارز، مالکش همون مالک ارز میشه. اگر در زمینی که انفال در اومد، انفال ملک مسلمین است، ملک امام است، اینم جزء انفال میشه. اگر در زمین موات در اومد، عرض کنم که مباهات اصلی است، معدن هم همجور حکم مباهات اصلی رو پیدا میکند که من احیا ارزن فهیله، هر کی برد استخراج بکند مالک میشه. اینم یه قوله که تبعیت معدن للارض، با اون زمینی که این معدن در اون زمین کشف شده، اون زمین ملک هر که هست. اگر ملک شخصی است اینم ملک شخصی میشد، اگر ملک زمین جزء انفال، اینم جزء انفال مال امام است. اگر جزء زمین های در زمینی که مبات در اومد مباهات اصلی، اینم از مباهات اصلی است، هر کس تصرف کرد مالک. این قول سوم بود. دو دلیل برای این قول ذکر کردم. یکی این که تسالم الاصحاب علیه، یعنی مخالف نداره. حالا گفتیم مثل مرحوم مفید و چند نفر اون قول رو قبول، اما غیر اون بزرگان بین اصحاب و امامیه مخالفی نیست و اینا تسالم دارن و عدم نقل خلاف من احدن، نقل خلافی نشده، بل یظهر، اینا حرف صاحب جواهر نقل میکنه، بل یظهر من کلمات هم ارساله ارسال المسلمات و الامور المجمع علیها، اینا به منزله اموری که مسلمه تلقی کردن، مثل اموری که مجمع اون علیهاست تلقی کردند. تسالم اصحاب علیه، عدم مخالف، و این قول را ارساله ارسال المسلمات، ارسال اون اموری که مجمع اون علیه هاست. این یه دلیل که اتفاق از روش تسالم اصحاب مسلم، اصحاب بدون دلیل قبول نمی کنن، وقتی قبول کردن معلومه دلیل داشتن. این یه دلیل. و یکی هم این که مقتضای اون عرض کنم که روایاتی که داریم که من احیا ارزن فهیله، کسی که زمینی رو احیا بکند مال اوس. خود زمین از اون روایات استفاده میکنیم که زمین مال او میشه، هر کس احیا کند زمین رو مالکه. و سیره قطعیه هم داریم که اگر کسی مالک زمینی شد منافعش هم مال اونه، منافع زمین بریم هر چه پایین، منافع رو زمین کشت میکند زر میکند مالشه، اگر بریم در عمق زمینم منفعتی ازش در اومد، مثل یک سنگ معدن سنگی، عقیق، طلا، جواهرات، هرچه، اینا از منافع ارزه. من احیا ارزن فهیله، زمین میشه مال این، ملک این، این خود زمین. یه سیره قطعیه عقلائیه بل شرعیه داریم که هر کس مالک ارز شد مالک منافعش هم هست و اینا جز منافع ارزه، باید مالکش همون مالک ارز باشه. این قول سوم این دوتا دلیل رو دارد، تسالم اصحاب، یکم این که روایاتی داریم که کسی که مالک ارز است مالک منافعش هم هست و اون سیره قطعیه، بنابراین اگر در زمین شخصی ملکی شخص چیزی در اومد، معدنی در اومد، جز منافع است، مال او میشه. اینم قول سوم. پس قولی که امام قبول کردن، مرحوم سید صاحب عروه فتوا میده، محشین هم اکثر موافقه با این قول هستن، همین است که در زمین ملک شخصی اگر معدنی در آمد، ملک مالک اون عرضه است و تابع اون زمین میشه.
جواب دلایل قول اول چیه؟
بله؟
جواب دلایل قول اول سه تا روایت داشت که این بعد این هم بزرگان هم قائل بودن. این که میگه مخالفی ندارد، این هم بزرگان قائلن.
اونو گفتیم، عرض کردم سه تا روایت داشتیم. روایت اول موثقه بود، اونو قبول، اون روایت سندش صحیح درسته، اما روایت دلالتش کافی نیست.
یه سوال میکنه از انفال، جواب میده که مثلا میگه ماکان من الارض فلان کل ارض لا رب فیها.
احسن، کل ارض لا رب لها، اینا جز انفاله. یکم والمعادن منها، این ضمیر منها به کی برمیگرده؟ همین، نه نه، ببینید میگن این زمین منها احتمال دارد به این زمینی که لا رب لها به او برمیگرده، نه به این که بگیم و من هل انفال، انفال منها، یعنی انفالم، بل والمعدن منها، چی بود عبارت؟ والمعدن منها، والمعادن منها، یعنی معادنم از انفال است، این احتمال. اگر اینجور معنا کنیم والمعادن منها، معادنم جز انفال است، خب این میشه بهش استدلال کرد. دو تا اشکال داره، یکی این که منها از کجا برمیگرده به انفال، ظاهرش این است که برمیگرده به این قول، این که منها یکی از انفال اون زمینی است که لا رب لها و منها المعادن، معادن هم از این زمین هایی است که لا رب لها جز ایناست، وقت بله میشه انفال، اما اطلاق ندارد هر هر معدنی انفال است، معدنی که تو زمینی در بیاد که لا رب لها. این شاید همین قول سوم رو بیشتر بهش ظاهر میشه که تابع اون عرضه. این یه احتمال. یکی هم این که این روایت و بعضی والمعادن فیها آورده، نسخه بدل داره که المعادن منها یا المعادن فیها. اگر فیها باشد دیگه تصریح میشه، صریح میشد که یکی از معادن انفال زمینیست که لا رب لها و المعادن فیها، اون معادنی هم که در همچه زمینی هست اون جز انفاله. این دو احتمال هست، یکی این که نسخه بدل داره و معلوم نیست کدوم درسته، فیها یا منها، و یکم منها به اون عرض لا رب لها بره. پس بنابراین این روایت که موثق است و سندش درسته، دلالتش کافی نیست برای این که بگیم جز انفال است. و عرض کنم که اون دو روایت دیگه هم مرسله است، سندی نداره، بنابراین اون قول و قول دوم رو نتونستیم قبول کنیم. قول سوم که همچه مشهورم قائلن بش، تسالم اصحاب، عرض کنم که او رو ارسال مسلمات دانستند، این قول، قول حقیست که امامم قبول کردن، مرحوم سیدم قبول کرده و دیگران مشهورم قائل به این قول. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی در تقریرات درسشون به این قول اشکال میکنه، اشکالم اشکال موجهی است. اشکال ایشون به این قول این است که عرض کنم که ما قبول داریم که عرض قابل نقل و انتقاله، یک کسی میره زمین رو میخره مالک میشه، هبه میکنن زمین رو به کسی مالک میشه، پس انتقال اختیاری، بیع و هبه. یه وقت دست به ارث میرسد، پدری میمیرد، این زمینش به ارث میرسد به پسرش، بدون اختیار. اینجا عرض کنم که انتقال غیر اختیاری است، به وسیله موت این مال رسید به این شد مالک، پدر مالک بود، امروز این مالک. پس در این که زمین قابل نقل و انتقال از اختیارن یا غیر اختیاری شکی درش نیست. ملکیت عارض میشه بر ارض، مالک داره بل اختیار یا بدون اختیار. اما بحث ما آی خویم فرمود، بحث ما این است که بریم ریشه رو پیدا کنیم از کجا و از کی ملکیت عارض این ارض شد. درسته حالا یکی میخره مالک میشه، پدر میمیره میرسد به ارث به پسر، این مالک میشه، اما از کی این ملکیت عارض ارث شد اونو بریم حساب کنیم. اون ید اولی که اومد احیا کرد این ارث، این زمین بالاخره در یه زمانی از مباهات اصلیه بود، هیچ کس درش تصرف نکرده بود، از مباهات اصلیه. اون ید اولی که اومد رو این عرض و به تبع اون ید اولیه ای که استنقاض کرد، حیازت کرد، احیا کرد، ملک شد، بریم اونو حساب کنیم. خب بریم ید اولیه هر که بوده در هر زمانی، بالاخره یک کسی رفته این عرض رو ید روش گذاشته، احیا کرده، حیازت کرده، شد مالک. پس عرض الملکیه رو این عرض، از اونجا، از اونجا ملکیت عارض این شد و این شخص که ذلیت شد مالک، این محیی که احیا کرد شد مالک، این حیازت کننده شد مالک این عرض. درسته؟ خب مالک کجای عرض شد؟ اینم حساب کن. قبول داریم که احیا کرد مالک، تا مقداری که احیا کرده مالک. من احیا ارزن فهیله، این ارز مال اوست، قبول داریم، اما احیا تا کجاست؟ حیازت تا کجاست؟ که بگیم همونی را که احیا کرد شد مالک. این ظواهر ارزه، این زمین رفته گرفته تصدیق کرده، درخت کاشته، مزرعه درست کرده، زراعت میکند، همین ظواهر ارض که احیا میشه شد ملک. چه ربطی دارد به زیر زمین؟ چه ربطی دارد به یه متر پایینتر، دو متر پایینتر این زمین، بطون ارض؟ نه، ظواهر ارض چون احیا، من احیا، کسی که زمین رو احیا بکند مالک، تا هر جا احیا کرده. خب احیا او همین ظاهر ارزه، ظاهر ارز شد ملک او. منتها غیر این دلیل روایت که میگه من احیا ارزن، یک ارز کنم که سیره قطعیه اقلائیه داره. سیره قطعیه اقلا این است که هر کس مالک زمینی شد، مالک ملحقاتش هم هست. مثلا فرض بفرمایید یه زمینی رو خریده، مالک شده، میخواد یه ساختمان بسازه، یه منزل میخواد بسازه. خب تو اون منزل همجور که ساختمان درست میکنه، زیر زمین هم درست میکنه، میشه بگیم مالش نیست این زیر زمین، فقط ظاهرش مالشه؟ نه، سیره قطعیه. عقلا میگن درسته که احیا فقط ظاهر رو گرفت، اما سیره قطعیه بین عقلا هست که منتهی به شرع میشه، که سیره شرعیه میشه اسمشو گذاشت، این است که هر کس مالک ارضی شد، مالک توابعش هم هست. اینم اضافه میکنی. پس ظاهر ارض شد مال او به واسطه اون روایات که گفت احیا کرده، به واسطه این سیره قطعیه عقلائیه هم توابعش مال اوست. ایشون فرمود، حالا دیگران میگن این سیره قطعیه اطلاق دارد، منافع مال اوست، هرچی بریم پال. ایشون فرمود لا اطلاق، لا، این سیره قطعیه اطلاق ندارد. در یه حد متعارف که عرفن بگن اینا توابع این عرضه. ایشون مثالی که میزنه مثلا یه سرداب درست میکنه، یه زمینی میسازه، ساختمان، زمینی خریده، میخواد ساختمان تا سرداب هم قبول داریم، نه میخواد یه چاه بکنه آب در بیاره، یه چاه 10 متر میره پایین، اونم جزء توابع. عقلا میگن توابع این عرض مال اینه، ملک اینه، اطلاق ندارد هر چه بره پایین، تا حدی که عرفن میگن تابع است. یه سرداب 2 طبقه هم بسازد، بفرمود یه چاه عمیق هم بزنه، اینا رو عرف میگه مالک است. اما دیگه زائده بر این که بریم تا 100 متر پایین تر، 200 متر پایین تر، 1000 متر پایین تر یه معدن نفت در بیاد، اینا دیگه مال اون نیست. نه دلیل احیاء رو میگیره، من احیا ارزن میگه فقط سطح زمین مالشه، ظواهر ارز. سیره قطعیه رو بهش ملحق میکنیم، میگه توابعش هم مال اوست، اما لا اطلاق لها. سیره عقلا میگه تابع اون چرا که عرف تابع میدوند. تا مثال میزند یه سرداب هم درست میکنه، بسیار خوب، چاه هم میکنه تو این زمین، بسیار خوب ازش استفاده میکنند، تابعه. اما دیگه از این مقدار پایین تر هیچ دلیلی نداریم که مالکش این مالک ارز باشد. نه من احیا او رو میگیره، نه سیره قطعی او رو میگیرد، بلکه از اون مقداری که یه چاه و تا حد مثلا بگیم 7-8-10 متر، تا 7-8-10 متر زیر اگر رفتیم دیگه هیچ دلیلی بر این که این آقا که مالک ارزه مالک اونجا باشد دلیلی نداریم، بلکه اونا جزء همون عرض کنم که چیزای مباهات اصلیه هست، هر کس تصرف کنه. بنابراین اگر یه معدنی در اومد اون زیر، ولو ارز مال اینه، اما معدن دیگه هیچ دلیل ندارد که اون پایین مال این باشد، ارزش این مالکش نیست، اون چه تو اون زمین، زمین پایین، اون چه در اون زمینم در بیاد استخراج بشه، معدنی که در اون ارز زیر پیدا بشد، این مالک ارزش نیست دیگه، چه برسد مالک اون چه که محتویات اوست. این فرمایشش. بله بفرمایید.
دلالت مطابقی حدیث من احیا ارزن هم در کنار ارزن مضافه عنوان مضافه الیه به عنوان قید یا صفت و موضوع یا هر قیدی، مثلا حال یا بهمان تمیز، سطح عرض در حدیث نیومده من احیا سطح حل عرضه. من احیا عرضن عرض یه سطح داره، یه عمق داره. حالا فرض میکنیم کسی به جای سطح زمینی میاد عمق زمین رو احیا میکنه، با هدف این که آب ازش بیرون بیاره یا نفت ازش بیرون بیاره یا لایه های زیرین زمین حاوی سنگ های معدنی باشه. اگر اینطوری فرض کنیم صدق حدیث برش میشه سطوح عمق زمین احیا کرده از عرض را، ولی نه سطح زمین رو. زیر زمین رو با هدف این که سنگه های قیمتی رو ازش داره یا نفت رو ازش داره صدق احیا عرض میکنه، چون در زمین نداره، در احیا عرض صدق زمین رو فقط
ببینید عبارت ایشون اینه.
خود کلمه عرض
همین دیگه،
هم شما به صدقش میکنم
نه دیگه، نه ایشون قبول نداره. ببینید فرمایش ایشون این است که ما ببینیم صدق احیاء عرض، مردم بگن این عرض رو احیا کرد، چی کار کرد؟ نه ده همون ایشون میخواد، ایشون فرمود اون چی که از این روایت میفهمیم، اون چی از این روایت میفهمیم اینه احیا اول عرض. برن نگاه کنن بگن این عرض تا دیروز بیابون بود، امروز کش شده، درخت کاشتن، مزرعه است، اینو میگیم احیا. دیگه زیر عرض احیا نشده، احیا نیست. بله اون برای اون زیر دیگه ایشون حتی 1 متر پایین تر هم به این اطلاق روایت تمسک نمی کنه، میگه من احیا عرضن ظاهر عرضو میگه.
آخه
بله. چرا؟ همین. چرا؟ چرا؟ اگر کسی یه زمینی ساخت، زمینی خرید، مالک احیا کرده، این مالک میشه. گفتیم بریم پایین تا اونجایی که صدق میکند عرفن که تابع این عرضه، 3 متر، 4 متر، 5 متر، اون رو با احیا، من احیا نه، با اون سیره مستمره که هر کس مالک ارض شد مالک توابعش هم هست. توابع 2 جوره، یه توابعی داریم که میره زیر عمق، یه توابعی در ارتفاع دارد. مثلا هاره این منزل رو که میخواد بسازه، یه زمین خریده منزل بسازه، خب یه طبقه بسازه یا 2 طبقه. عرف میگه کسی که مالک این زمین شد مالک ارتفاعش هم هست، اما تا حد معینی، نه مطلقا. بره عرض کنم که تا انان از سما، که اون وقت بگه مالک اونجاست. اگر یه هواپیمام از اونجا عبور کردن قصب جایز نیست، حرامه. نه، اینا دیگه کار به این نداره. هم در عمق یه مقدار متعارفی که عرف تابع میدونه، هم در ارتفاع. بریم مثلا یه ساختمان 2 طبقه 3 طبقه میسازن، باز عرف قبول داره که تابعه، ملحق به عرضه. پس خود عرض رو ایشون فرمود ما دلیلمون من احیاست که احیا کرده، احیا ظواهر رو میگیره. همین که روی زمین رو میبینیم کش کرد و از اون مواد بودن درش آورد، صد میکند احیا، پس شد مالک. منتهای سیره قطعیه اقلائیه داریم کسی که مالک ارضی شد مالک توابعش هم هست. توابع چه ارتفاع چه در عمق، این مقدار منتها این اطلاق ندارد کتاب ما بالا تا انان آسمان مالک باشد، نه، در حد متعارف. در زیرم بگیم الا تخوم الارض، مثل در شو مثال هم میزن، مثل مکه در حج در قبله رو میگن که کعبه قبله است، الا انان السما و الا تخوم الارض. هرچی بریم پایین اونجا میشه نماز خون به هم سبت قبله، ولو اونجایی که کعبه هست بریم زیر تا هر چه بره پایین اعماق زمین هم باز کعبه هست، قبله هست. فوق کعبه هر چه بریم بالا، اینا که تو هواپیما نماز میخونن سمت قبله نماز میخونن، اون سمتی که چیز هست، اون کعبه هست، هر چه بره بالا همون سمت رو میگیم قبله، به اون سمت وایسه رو قبله هست. اینو روایت داریم، اما اینجا اون روایت خاص داره در کعبه. ما در جاهای دیگه همچین روایتی نداریم که اگر کسی مالک ارضی شد مالک زیر او هست تا تخوم الارض، اونم تا انان سما، همچین دلیل نداریم. در کعبه داره، نه اطلاق نداره، همین صدق. ببینید فرماد من احیا، بله، من احیا ارزن، ارز رو احیا کند. خب همین، نه دیگه، نه دیگه، فوق الارض، فوق ارز، ارز نیست، فوق ارزه. تحت ارز نمیگیم، ارز بهش میگیم تحت ارز. ارز رو احیا بکند، همون ظاهر است، ارز همین ظاهره. عمومی بر نخواه،
حالا آسمان منافع زمین هم با سرزمین های
اومد. بله، عرض کنم که این فرمایش ایشون که خب موجه هم هست، میفرماد بر این که با 2 دلیل ما درست میکنیم، یکی من احیا ظاهر رو احسا مالک میشه، ظاهر عرض رو، با اون سیره قطعی هم توابعش رو، منتها توابع اطلاق نداره. توابع تا حدی که عرف تابع میدوند، میگه زمینی رو ساختمان میکنند تا یه سردابم بزنه، 2 سردابم بزنه بره پایین، تابع عرف تابع میدوند. ارتفاع هم اگر یه طبقه ساخت، دو طبقه ساخت، سه طبقه ساخت، عرف تابع میدونه، اما مازادش دیگه تابع نمیدونم. بنابراین پس اگر زمینی ملک شخصی است، مالک شخصی داره، اما در اعماق زمین زیر این ارض یه معدنی در اومد، ربطی به این نداره. این اونا دیگه جز مباحات اصلی است و هر که تصرف بکنه. بله میگه حق ندارد از تو زمین این بیاد عمق چاه بزنه و بره اون معدن رو در بیارد، این تصرف در ملک اینه. اما از نقب بزنه، از جاهای دیگه نقب بزنن بیان زیر این زمین این و تصرف بکنن، احیا کردن و مالک هستن.
زیر اون زمین افعال یا چیز مباح؟
نه مباح است، مثل جزء مباحات اصلی است. حالا این فرمایش ایشون، حالا ببینیم میتونیم جوابی ازش بدیم یا بالاخره امام فرمود. ما نظر امام و مشهور اینه که اگر کسی مالک ارضی شد، مالک توابعش حتی تا اعماق زمین مالک میشه، تا ارتفاع هم هرچه بریم بالا مالک میشه. نظر امام و مشهور اینه. حالا اشکالی که آی خویی میکنن اینه، ببینیم بنابر میشه ایرادی بهش گرفت که قول مشهور رو ثابت کنیم. باشه، بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.